بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه و مخصوص به محضر یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی 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 خوش آمدید به برنامه خودتون نیم نگاه. انشاءالله در این قسمت از نیم نگاه هم میپردازیم به مرور برنامه هایی که در طول هفته از طریق این قاب پخش شده. خب اولین برنامه‌ای که بهش می‌پردازیم برنامه راه روشن هست با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز که به تحدی شبکه‌های گمراه وهابی پیرامون شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها پاسخ دادن و بعد تحلیلی رو ارائه کردن از مناظره صورت گرفته بین سلیمانی اردستانی و جناب آقای کاشانی که به اتفاق هم می‌بینیم. برمیگردیم، در خدمتتون خواهم بود.
راجع به شهادت امام جواد که بله، چون همسر امام جواد سر ازدواج دوم امام جواد ناراحت شده، او رو مسموم کرده، لذا ما سر این قضیه نباید ناراحت بشیم. خیلی با من بگه ببینیم و جواب چه عرض میکنه.
حضرت امام جواد رفت همسر دوم گرفت، همسر اول حسودیش کرد، مسمومش کرد. من بعد از 1300 سال به خاطر اینکه یک نفر رفته زن دوم گرفته، زن هم اولش به خاطر چی مسمومش کرده، من باید بشینم گریه کنم براش؟
جواب این سوال که خیلی ساده است. اولا به گفته خود شما، شما نه متخصص تاریخی، نه متخصص حدیثی، متخصص هیچی نیستی. یه رشته جدیدی برای خودت درست کردی، اسلام شناسی مدلی که هیچ جا نیست. حالا اسلام شناسی چیه؟ راجع به صحبت خواهیم کرد. اسلام شناسی یهود شناسی شون، من اعتقادم قبلا هم گفتم حرفاش حرفای یهودیاست، حرفایشون حرفای یهودیاست. پخش هم کردیم، دفاع از تورات میکنه، از اسرائیل دفاع میکنه، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم زیر سوال میبره، ائمه رو زیر سوال میبره، مهدویت رو زیر سوال میبره. خب این که ما قبلا روشن کردیم این مبناش رو. ولی حالا من نسبت به این شبهه شما، شما ادعا کردی که امام جواد اینطور شهید شده. خب ما جای دیگه هم دارید، در کتاب بهاءالله انوار جلد 50 میگه امام رضا علیه السلام مناظره‌ای داشتن با ابن ابی دواد، او شکست خورد، بعد به معتصم خلیفه عباسی گفتش که آقای معتصم این آدم نباید زنده بمونه. تحریک کرد معتصم رو، معتصم هم چیکار کرد؟ امام جواد رو به شهادت رسوند. این یکی از نقل قولها. فرض بگیریم اصلا سر این باشه که امام جواد همسر دوم گرفته، همسر اول تحمل نکرده. سوال این که همسر اول تحمل نکرد، او همسر مسموم کرد حضرت رو، کل علت مسمومیت حضرت بود یا اون زنه دهنده سم به امام جواد بود؟ مثلا الان امام حسن مسموم شده، کی مسمومش کرده؟ مشهور که همسرش مسموم کرده. کی همسرش رو تحریک کرد و مسموم کرده؟ معاویه. آقا امام حسن هم زنش مسموم کرده، می‌خواست شوهر گیه بکنه. پس ما رو امام حسن گریه بکنیم؟ اگر مثال امام حسن رو میزد که دقیقا مثل امام جواده، همه میدنستن، میگفتن کی به این همسر وعده داد، کی سم رو داد؟ معاویه. پس امام حسن شهیده. این زن جزء العله است، اون نفر آخری که این کار انجام داده. تو چرا اون ورشو نمیگی که حالا این زن حسادت کرده، یه نفری پشت پرده است به خاطر حکومت از حسادت این زن استفاده کرده، امام حسن رو چیکار کرده؟ به شهادت رسونده. معتصم خلیفه وقت، اونایی هم که میگن همسرش سم داد میگن چیه؟ میگن معتصم خلیفه وقت این زن رو تحریک کرد که سم باید بدی. چرا؟ دلیلش هم گفتن، اولا پدر بزرگ این زن امام کاظم رو کشته، هارون. پدر این زن امام رضا علیه السلام رو کشته. زمانی که امام جواد علیه السلام با این زن ازدواج کردن، خردسال بودن، به دستور مأمون برای اینکه بتواند امام جواد رو در کاخ زندانی و محصور کنه محترمانه و شیعیان به حضرت دسترسی نداشته باشن، یک دختر ترشیده سن بالایی رو انداخته، بعد با مثلا این پسر چند سال ازدواج بکنه. حالا امام جواد چیکار کنن تو این وضعیت؟ این زن رو به عنوان مادر فرزند خودشون قرار بدن؟ امام بعدی از این زن متولد بشه؟ اصلا معقوله؟ حتی این زن دیگه گرفتن، حالا این زن حسادت بکنه، تقصیر امام جواد اینقدر، تقصیر باباشه. الان اینکه حضرت یوسف بچه ها بهش حسادت کردن، تقصیر پیغمبر بوده که به این شخص مثلا پسر خوابی دیده؟ ربطی نداره، اون حسادت بکنن. حسود را چه کنم کوز خود برنج در است. حسادت ربطی به این که من چیکار کردم نداره، او خودش حسادت میکنه. نندازیم گردن امام، اگرم مشکلی هست تقصیر باباش و تقصیر خودش بوده. بله. تو لیاقت نداشتی مادر امام بشی یه زن دیگری پاک دامن عفیفه مؤمنه، این همسر امام شده و مادر امام بعدی. پس نگاه کنید سطح تفکر رو، چون که یه زن مسموم کرده و این زن حسود بوده، اما که ماجرا که قطع نیستش، احتمالیه، یکی از احتمالاته، چون که این طور بوده پس ما نباید عزاداری بکنیم، پس برای امام حسن عزاداری نکن. معاویه سم مسموم کرده، این زن جزالله است، قسمت آخر جریانه. نه من کار ندارم، من تنوکیدم واقعا بیشتر نمیبینم. من سلیمانی اردستانی برای اینکه بتونم شوفه بکنم بعد میکیدم واقعا ببینم. بله. یه سانتیمتر جلوتر ببینم نه، به همین داستان. پس این شوفهی که ایشون مطرح کرد جوابش بسیار ساده و ناشی از تعمد آقای سلیمانی اردستانی بر تحقیر ائمه شیعه و زیر سوال بردن اعتقادات شیعه است.
بله عزیزم، بپردازیم برنامه حبل المتین با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که به موضوع ادله عقلی امامت امیرالمؤمنین علیه السلام پرداختن. خب به این سوال پاسخ دادن که آیا به کار بردن لفظ وفات برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شهید بودن ایشون رو زیر سوال میبره و توهین و جنایتی که بنی امیه در حق امیرالمؤمنین علیه السلام در خصوص حدیث منزلت انجام دادن رو مورد بررسی قرار دادن و به یک موضوع بسیار بسیار مهم پرداختن، قسیم النار و جنه بودن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بر اساس منابع اهل سنت و کارخانه حدیث سازی بنی امیه و ماجرای جعل حدیث منزلت برای ابوبکر و عمر هم توسط جناب استاد مطرح شده و بعد به نکات پیرامون سوره مبارکه انسان و شأن نزول این سوره با نگاهی به تفاسیر اهل سنت پرداخته شده. بریم بخشی از برنامه حبل المتین رو با کارشناسی جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی ببینیم. برمیگردیم کماکان در استودیوی برنامه عادی نگاهی نیم نگاه در خدمت شما بینندگان عزیز هستم.
در رابطه با سوره هل اتی برای شما عرض کنم که شب 25 ذی‌الحجه نازل شده در رابطه یا الذین یوفون بالنذر نمیدونم و یطعمون الطعام
که 18 آیه در شأن اهل بیت
در شأن اهل بیت سلام الله علیه هست که آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت و سلفی مسلک هم هست ولی عارف مسلکه، در رابطه با حضرت امیر خوب قلم زده، نسبت به حضرت مهدی هم در مجموع قشنگ کار کرده به نظر من. در همین جا هم آخرین جزء تفسیرش صفحه 158 میگه و من اللطائف علی القول بنزولها فیهم انه سبحانه لم یذکر فیها الحور العین. اصلا در اینجا اسمی از حورالعین نیامده. عوضش برای شما عرض کنم خدا به ولدان مخلدین، چرا؟ رعایتا لحرمت البتول و قرة عین رسول. جملات قشنگی هم داره آلوسی، جملات اتو کشیده برای رعایت حرمت حضرت بتول صدیقه طاهره و نور چشم رسول اکرم، لعلا تطور غیرت و حد طبیعیه ازا احسد به درتن. البته این ها من به نظر من حالا هرچه هست ما کاری با او نداریم، این ها برای فهم ما هست، این ها برای این که ماها تصور میکنیم که اگر حوری در مثلا سوره هل اتا بود، مثلا زهرای مرضیه احساس میکرد که هوا سرش آمده. اصلا به تعبیر حضرت امام ائمه علیهم السلام، حضرت امین، اصلا فکری برای لذات تو زندگی نداشتن. اصلا لذاتی که ما تصور میکنیم، خوردن و خوابیدن و برای شما عرض کنم ازدواج، برای مثلا معنایی نداشته. به قول یکی از این بزرگان خیلی خیلی بالا، تو گفت همونطوری که خدا فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت استقلین، نفس کشیدن علی هم افضل من عبادت استقلین. ازدواج علی هم با همسرش حرف میزنه افضل من عبادت استقلین، این شکی درش نیست.
یعنی همه اعمال کردار و رفتار و گفتار امیرالمومنین
خودش رو و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هر چه دیدم خدا را قبل از او دیدم، با او دیدم، بعد از او دیدم. همه زندگی اینها خدا بود، همه زندگیشون. اینا اصلا رو مسائل مادی و برای غیر خدا خطور نمی کرد در زندگی اینها. حالا این بندگان خدا به این شکلی آوردن بر این که برای این که مثلا چنین و چنان، و صدیقه طاهره خیلی مقامش بالاتر از این هاست. در روایت امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله حرم على علی جميع نساء العالم ما دامت فاطمه حیتا. خدا اینا برای فهم ما هاست، برای حضرت علی زنهای تمام دنیا را حرام کرد مادامی که حضرت زهرا در قید حیات بود. مناقب خوارزمی هم باز متوفای 568 همین تعبیر را آورده و قضیه اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما سه شبانه روز قضاشون رو دادن به مستحق، مسکین و اسیر و یتیم، خودشون با آب افطار کردن و سحری کردن. و یطعمون الطعام علا حبه مسکینن و اسیرن و یتیما، تا اونجایی هم که میگه انما نطعمکم لوجه الله ولا لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. اگر ما احسانی به شما میکنیم انتظار تشکرم از شما نداریم. بعضی از ماها متاسفانه یه مقداری اون جلوه مادی در نظرمون تأثیر گذاشته. به یه کسی خدمت میکنیم توقع دارم ایشونم بگه دستت درد نکنه. این خلاف سیره اهل بیت. لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. نمیخوام تلافی کنی، من دعوتت کردم، شما برگردی منو دعوت کنی و نه از من تشکر کنی. به قول یکی از این بزرگان به جمله قشنگی داشت، گفت اگر شما برای یک بچه یتیمی غذایی میبرید، آذوقه خوار رو میبرید، عصبانی ناراحت، یه سیلی محکم هم زیر گوشت میزنه، میگه اصلا چرا دیر آمدی، چرا کم آوردی. اگر همین سیلی او را خوردی و لب نگشودی، خدا را شکر کردی، این میشه لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. این که وقتی برای یک کسی خدمتی بکنی اونم ده بار تشکر کنه و غیره، این هنر نیست. هنر اونجاست که اون یه چهار تا فوشی هم بارت کنه ولی لذت ببری، صورت اون یتیم رو ببوسی، دستش رو ببوسی، چادرش رو ببوسی و به هیچ وجهی و چه بسا هم نشانه قبولی هم همینه. داریم در روایت که میگن یکی از نشانه قبولی حج این است که انسان در سفر حج مریضی، گرفتاری، مشکلی براش پیش بیاد، این نشانه قبولی حجه. تو کارهای خیرم اگر پای شما لغزید و برای شما هم زمین خوردید یا مشکلی، این رو ناراحت نشید و تفسیر برای شما عرض کنم نادرسته نکنید. مثلا بعضی هستن مثلا عزاداری و غیره میکنن، یک اتفاق بدی میفته، میگه حسین جان من که برات عزاداری کردم، چرا اینطوری کردی؟ من گویا مثلا امام حسین رو بدهکار خودشون میدونن،
طلبکار از حضرت.
بله ببینید، این روش ها روش های شیعه نیست، روش های صالحین نیست، روش های انبیا و ائمه نیست.
بسیار.
بله دیدیم و شنیدیم، استفاده کردیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. بخشی از قسمت اخیر برنامه حبل المتین رو بیننده بودید. بریم بپردازیم برنامه خانواده دوست داشتنی. خب مستحضر هستید که همکاران بنده در مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، ضمن اینکه همه دغدغه‌شون در واقع این هستش که محتوایی رو تقدیم شما عزیزان بکنند که به درد دنیا و آخرتتون بخوره، خب عزیزان در پشت صحنه برنامه‌های مختلف در واحد طرح و برنامه در تلاشن که برنامه‌های مختلفی با موضوعات متنوع تقدیم نگاه‌های شما عزیزان بکنند تا شما عزیزان بتوانید به نحو احسن استفاده بکنید. و اگر نیازی احساس میشه در خصوص محتواها، در واقع اون خلأهای نیازی رو برطرف بکنن. خب از برنامه‌های پاسخگویی به شبهات وهابیت گرفته تا پاسخگویی به سوالات فقهی و شرعی و سوالات احکامتون تا برنامه‌های تاریخی و خانوادگی و اجتماعی و قرآنی که خانواده دوست داشتنی از جمله برنامه‌های خانوادگی هستش که تقدیم نگاهاتون میشه. خب قسمت اخیر این برنامه با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر تقدیم نگاهاتون شده، به موضوع خانواده شلوغ و پرسر و صدا پرداختن. خب از مذمت فریاد زدن در خانه نکاتی رو بیان کردن، پیرامون خانواده پرهیاهو مطالبی رو بیان فرمودند که دعوت میکنم از یکایی که شما بینندگان عزیز که در خصوص خانواده پرهیاهو ببینیم، بشنویم از جناب استاد نوروزی گوهر و برگردیم در خدمتتون خواهم بود.
توی خانه پرهیاهو هیچ وقت نهالی رشد نمی‌کنه. اولین نهالی که باید تو خانواده به نص قرآن رشد کنه مودت است، محبت است. مودت و محبت مثل گل‌هایی که تو آپارتمان‌ها هست، میگن آقا بالاخره یه تیکه نور از یه جا میاد تو دیگه، بهش بتابه. مودت و محبت تو فضایی رشد می‌کند که اون خضوعه، اون آرامشه وجود دارد. شما نمیتوانی تو خانه پرخاشگر رو بگذار کنار. همین که نمیتوانی تون صدای آرام، چون تون آقا بعضی موقع فکر میکنیم، من میخوام این رو عرض کنم، صدا در خانه، فریاد در خانه میتواند بسیار شخصیت تولید کند. تو وقتی بلند حرف میزنی دوستت نخواهند داشت. چرا؟ چون نمیتوانند با تو ارتباط برقرار کنند. تو وقتی فریاد میزنی دانش آموزت، فرزندت بی اعتماد به نفس میره جلو. اما وقتی آرامش طمأنینه و استفاده درست از واژگان رو داری، در کنارت انسانها امنیت دارن. امنیت یعنی چی؟ یعنی این که ذهنش اون دیوار دفاعیش فرو نمیریزه. تو میخوای نقد کنی، هر کاری میخوای، میخوای عشق بورزی تو خونه، میخوای نمیدونم اصلا غذا پخش کنی، از اون غذا لذت ببرن. بعضی موقع نمیدونم براتون پیش اومده دیده باشید، یه طرف برمیگرده میگه که یکم آرومتر بریم چه خبره. یعنی انقدر فریاد کردی قوه تمرکز طرف رو ازش گرفتی، اصلا هیچ کاری نمیتونه با تو انجام بده، نمیتونه با تو گفتگو بکنه. خانم ها، آقایون، خانواده ها، پدر و مادر ها، تو هر کسوتی که میخواهید تو این خانواده دوست داشتنی فضای خونه رو به سمت آرامش ببرید، باید تمرین کنی رو این که حتی اگر میخواهی بدترین نقد هارم بکنی، تو رو ستر پایین تر، آرومتر صحبت کن، تا شنیده بشی، تا دیده بشی. خانم آقا هم نداره، این که خانم میگه من دیده نمیشم، این که خانم آقا میگه من دیده نمیشم، میخوام بگم تو اصلا نذاشتی هیچ خاک ریز تمرکزی رو برای طرف مقابلت. وقتی تمرکز طرف مقابلت ریخته شد، تو اصلا دیگه ارتباط نمیتونی برقرار کنی. بس از حیاهوی خانه ها یک قسمتیش به خاطر اینه که ما احساس شکست میکنیم وقتی اتفاقی میفته، و وقتی احساس شکست میکنیم اولین مکانیزم دفاعی که در ما فعال میشه اینه که من با فریاد خودم رو آروم کنم و به طرف مقابلم بفهمونم که آقا تو به شدت اشتباه کردی و من خیانت کردی و وقتی این اتفاق میفته دقیقاً از همونجا ما ضربه میخوریم، چون طرف مقابل بار نمیشنوه. چون تمرکزش به هم زدی. وقتی تمرکزش به هم زدی تو اصلا تو نمیشتاره، تو اینجوری داد زدی اصلا تمرکز نره. اون فقط یک چاره میاندیشه اونجا که چجوری میتونم تو رو خاموش کنم یا از اونجا درم، بماند که چی میخوایی بگی. و این نسخه در کلاس، در تعامل تجاری و بیزینس، در چه میدونم ارتباطات کلامی زوجین و و و و همه جا اتفاق میتونه بیفته. آقا از امروز بهت یه بولم بدیم پایین تر صدا رو تو گفتگوامو توی حتی عاشقانه هامونو داده بعضی وقتی طرف تو خیابون یعنی طرف ببین آزرده میکنه این که خانه پرفریاد هیچ انسان با اعتماد به نفسی رو وارد جامعه نخواهد کرد در انگاره ذهن هیچ والدی وجود ندارد. این که خانه پرسر و صدا هیچ انسان با طمأنینه و صبوری را تولید نخواهد کرد در انگاره هیچ والدی وجود ندارد. یک تمرین ابتدایی و خیلی ساده میخوایم بکنیم که از امروز اگر میخواهم گفتگو بکنم اول یه چیز رو تنظیم میکنم، تون صدام. اول میرم سراغ تون صدا، بعد میرم سراغ نحوه بیانم، بعد میرم سراغ محتوا. سگانه طلایی اثرگذاری توی خانه ایست که بعد اگه کسی تو اون خونه میخواد حرف بزنه بلند حرف بزنه بیشتر تذکر میدم، میگم بچه‌ها ما از امروز می‌خوایم یه ولوم بیایم پایین‌تر. مثلا سر سفره کسی بار لیوانو بده، باشه آروم‌تر. آقای حسینی ارتعاش منفی صدای بلند همونجوری تو ما روایت داریم میگه که اگر کسی تو خونه فحش رک داد تو اون خونه دعا مستجاب نمیشه.
بله.
این که آقا تو وقتی که فریاد فرقی نمیکنه تمرین کردی یاد دادی بچه‌ها داد میزنن، اشکال بالاخره داد دارن میزنن، اصلا آدمای اون خونه اون ارتعاش منفی که اتفاق میفته و تمرکز و ساختار ذهنی آدم‌ها رو از بین میبره. سر سفره غذایی ما 5 دقیقه اول مامان منتظره که بچه‌ها بگن به وجب غذایی، همه خوششون بیاد، بعد میونه هیچ کی چی نمیگه. بابا اون داده ای که صدا شد اون لیوانو بده ای بپا غذا نسوزه، بپا سفره نسوزه، بپا فرش نسوزه، اصلا این بچه‌ها کلا خارج شدن. ببینید یعنی چی؟ یعنی نمیدونن به چی باید واکنش نشون بدن. قرار بود تو به غذای خوشمزه واکنش نشون بدیم، ولی چون مکانیسممون ریخ به هم فعلا داریم خودمون رو جمع میکنیم. یعنی بدن روان داره خودش رو هی ریکاوری میکنه، آرامونه میکنه، بسازه. من دقیقاً با چیکار میکردم الان؟ مثلا دیدی باش سراش الان میگی طرف با چیکار میکردم الان؟ اینقدر این داده رو من تاثیر گذاشته که یادم رفت الان میخواستم مثلا از شما تشکر کنم، میخواستم مثلا به شما هدیه بدم، میخواستم به شما نکته ای بگم. یعنی بعد بچه‌ام تو خودشون جمع کردن که مادرم که بنده ها منتظر تشکر کنم، ولی اون فریاد زده به هم. یعنی آقای اون خانم ها اگه ببینید طرف یه سری از رفتارهای معمول خودش رو اشتباه انجام میده، نگذارید پای بی‌تفاوتی ها یه قسمتشو بذارید که اون خانه پر هیاهو تمرکز او رو از نقطه اساسی وظایفش به دور کرده. اصلا دیگه دور شده نمیدونه نقطه اساسی وظایف من چیه، واکنش هم چیه. آقا دور شده، یادم رفته اصلا من قاعد عاشق تو باشم، من قاعد یه سری واژه ها رو به تو بگم، ولی اصلا انقدر این هیاهوها زیاده که اون روایت شریف فرمود این خونه توش برکت نیست، دعا مستجاب نمیشه توش.
خیلی ممنونم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میفرمایید. بریم بپردازیم به یکی از برنامه‌های تاریخی کنداکتور پخش شبکه جهانی حضرت ولی اسعد جل الله تعالی فرجه و شریف، برنامه نیست جز آینه تاریخ با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز که به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در عدالت بین فرزندان و همسران و فامیل پرداختن، از توصیه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به زنان مطالب مهمی رو فرمودن جناب استاد، و در انتها هم پیرامون سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در رسیدگی به زیبایی و تمیزی نکاتی رو مطرح فرمودن که به اتفاق هم میبینیم، میشنویم، استفاده میکنیم. برمیگردیم در خدمت شما خواهم بود با ادامه یه نیم نگاه.
در المراسیل ابو داوود صفحه 144 روایتی است که حضرت تأکید بر تمیزی و شستشوی بدن در زوجین، هم زن و هم شوهر، داد. خیلی بده که زن از بوی بدن مرد متعذی بشه و بالعکس. خود اصلا تمیزی و شستشو در کل حالات برای همه انسان ها سفارش شده، به خصوص زوجین در کنار یکدیگر. این لازم هست که به هر حال بر اساس این اصل اسلامی حرکت بکنن. جوابی که عرض میکنم از رسول خدا صلی الله علیه و آله، آدرسش هم دعائم الاسلام قاضی نعمان تمیمی مغربی جلد 2 صفحه 210 فرمود که و عنه علیه السلام، یعنی از پیامبر صلی الله علیه و آله، انه قال لیتهیأ احدکم لزوجته، هر کدام از شما باید خودشون رو برای همسرش آماده و تمیز بکنید، آماده بکنید خودتون رو. کما یجب ان تتهیأ له، همونطور که لازم هست که زن خودش رو آماده بکنه برای شوهر، یعنی و وقت میگه قال ابو جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه فرمود یعنی التنظف، مراد از این دیگه تهیه که پیامبر فرمود زوجین همدیگر رو آماده کنن برای همدیگه، یعنی پاک باشن، تمیز باشن. بله. و خب این در ارتباط با تمیزی و پاکی، اما در ارتباط با زینت رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی که امام صادق سلام الله علیه نقل فرمود عن آبائه، از پدرانشون از پیامبر صلی الله علیه و آله که در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی صفحه 82 این روایت آمده، عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام قال رخص رسول الله صلی الله علیه و آله للمرأه ان تخضب رأسها بالسواد، پیامبر ترخیص کرد یعنی تأکید کرد، توصیه کرد به زنها که موهاشون رو رنگ سیاه بکنن، تخضب و خضاب به رنگ سیاه اشارت که به کار ببرن، و امر رسول الله صلی الله علیه و آله النساء بالخضاب، زنها رو مطلقا پیامبر دستور میدادن که خضاب بزن، از همه استفاده کنه، حالا رنگی کنه، رنگ کنه، حالا نگذارم رنگ سفید، موی سفید اینها برای آشکار بشه، بالاخره به زینت در مو پیامبر تاکید میکردن. چرا؟ ذات البعل و غیر ذات البعل، چه زن شوهر دار چه غیر زن شوهر دار، اما ذات البعل فتتزین لزوجها، اون که شوهر دارد با این کار خودشو زینت میده برای همسرش، و اما غیر ذات البعل فلا تشبه یده های در رجال، وقتی که به دستانش دستان هنا میگذاشتن دیگه در قدیم، پیامبر فرمود که زنی که شوهر هم ندارد هنا بگذارد تا دستش شبیه مردان نباشد، فلا تشبه یده های در رجال، یک تفاوتی در دستش، این باز ناشد اون زینت دیگه، برحال که زن تو زنها توقع می‌رود که در بدنشون زینت داشته باشن، این تعلیل به این شده در غیر زن شوهردار، هر شاید این چنین تعلیل در کلام حضرت آمده. نکته دیگر بحث معطر بودن هست، اینکه زنها خودشون رو معطر کنن، روایت از امام صادق سلام الله علیه هست در کتاب شریف کافی جلد 4 صفحه 170، عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتیه بطیب یوم الفطر بدع بنسائه، روز عید فطر اتیه بطیب، عطر هدیه میدادن به حضرت در روز عید، اگر عطری به دست حضرت میرسی روز عید بدع بنسائه، اول شروع کرد به همسرانش اون عطر رو میداد، پس پیداست که زن معطر بودن زنها مثلا مقابل شوهر این امر مطلوبه که پیامبر اکرم زمینشو فراهم میکنه، عطر هدیه میده، منتها همین رسول خدا صلی الله علیه و آله توصیه میکردن به عدم استعمال عطر در بیرون از منزل، ایوم امرأتون تطیبت ثم خرجت من بیتها فهی تلعن حتی دخلت بیتها، هر زنی که خود رو خوشبو کنه از منزل خارج شود، خود بوی خوش موجب جذب توجه نامحرم میشه، یعنی به هر مطلوب این است که زن وقتی از منزل خارج میشه هیچ چیزی که نامحرم رو به سمت او جلب بکنه در او دیده نشه، چه با بوی خوشش از یه پیاده روی جای حرکت میکنه بوی عطر او موجب توجه نامحرم با او بشه، چه از نوع لباسش، چه از نوع راه رفتنش، چه از نوع صدایی که کفش و خلخال و آیه شریف سوره مالک نور هست که ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، زنها پاهاشون چون خلخال قدیم بود الان جایی هست دیگه علنگو هست، به پاها هم خلخال میزدن، میگه پاها رو خیلی محکم زمین نکنن که صدای اون خلخال موجب لا یضربن به ارجلهن، پاشون نکوبن زمین، لیعلم ما یخفین من زینتهن، نه دستور قرآنه، لای تصور میشه که از شاید که اینا باطل شده و نعوذ بالله امثال اینها، و همینطور عطر زدن، عطر زدن خیلی سفارش بزن اما نه به صورتی که موجب جلب توجه نامحرم بشه، در منزل چرا؟ یکی از جواهد این که کسانی که تحت تربیت رسول خدا صلی الله علیه و آله بودن، از زنانی که این چه بوده از عطر استفاده میکنن در محیط منزل، فاطمه سلام الله علیها هستن، جریان نابینا که قبلش عرض کردیم بله. که پیامبر با ابن ام مکتوم نابینا خواست وارد خانه فاطمه بشه، اذن خواست، فاطمه فرمود که بفرمایید، پیامبر فرمود من و کسی که همراه هم هست، فاطمه عرض کرد که بگذارید من برم پس حجاب، پیامبر فرمود که خب او ابن ام مکتوم نابیناست، فرمود ان لم یکن یرانی فانی اراه و هو یشم الریح، اگر او مرا نمیبیند من که او را میبینم، یعنی در یک اتاق حالا نه چندان بزرگی بنشینه او مقابل من، خب ممکن فاطمه چشم ندوزد به نامحرم، اما نکته دیگری هست، با هوای شم ریخ که او مرا میبیند و او بوی من رو استشمام میکنه، پس پیداست فاطمه بوی عطری در منزل داشتم را خودش استفاده کرده بود که پس من بذار برم پس پرده که بوی من ساطن نشه، تا این مقدار توجه به مسئله داشتن.
بله عزیزم، بریم سراغ برنامه عصر انتظار با کارشناسی جناب استاد کلواسی عزیز که به سنت‌های خداوند در قرآن پرداختن، مثل سنت انتخاب خلیفه و همچنین سنت اجابت دعای مضطر که جا داره حتما قسمت اخیر برنامه عصر انتظار رو مشاهده و ملاحظه بفرمایید. مطمئن باشید که نکات بسیار خوبی دستگیر شما عزیزان خواهد شد. این رو هم خدمتون یادآوری بکنم که اگر برنامه رو نتوانسته اید مشاهده بفرمایید، خب ما در برنامه نیم نگاه مرور میکنیم برنامه هایی که در طول هفته تقدیم نگاه های شما عزیزان شده، لذا اگر نتوانسته اید ببینید مانعی نداره، میتوانید اینجا خیلی تیتروار مرور بکنیم. به اتفاق هم در برنامه نیم نگاه خب یک کلیپی هم به عنوان بخش برجسته قسمت اخیر تقدیم نگاهاتون میشه، علاوه بر این از طریق آرشیو در سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف میتوانید برنامه ها رو دریافت کنید و مشاهده بفرمایید. دل بپردازیم به عصر انتظار و از سنت اجابت دعای مضطر ببینیم و بشنویم.
یه سنتی خداوند در قرآن داره به نام سنت اجابه مضطر.
اجابه مضطر کسانی که
حالا شاید کمتر شنیده باشن عزیزان، ولی ببینید این آیه‌ای که در سوره روم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض، می‌فرماد کیست که ندای مضطر را چیه؟
جواب
میده و اونها را جانشین در زمین قرار میده. این مسئله رو خوب دقت کنید. میفرماد وقتی که مضطر، حالا ما مضطر هم مضطر، عرضم به حضور شما که مضطر به اصطلاح فردی داریم، مضطر اجتماعی. الان این آیه شریفه اتفاقا درباره اضطرار اجتماعی است و اون اینه که می‌فرماید کیست که دعای مضطر رو جواب میده و اونها را جانشین در زمین قرار میده. این خیلی مهمه که بحث جانشینی خداوند، یعنی جانشینی که از جانب خداوند محقق می‌شود، اون جانشینی که از جانب پروردگار محقق میشه برای به اصطلاح انسانها، این جانشینی که در سوره نمل آیه 62، من دنبال شماره آیه میگشتم، میفرماید شما را یجعل و کم، اینجا اضطرار فردی نیست، یعنی وقتی یک جامعه و جامعه جهانی حالا اگر برسن به این نقطه اضطرار، یعنی چه؟ یعنی درک کنن که واقعا چی داره میشه و چی شده و احساس مسئولیت بکنن و اون وقت دستشون در خانه خدا بلند بکنن، اون وقت خداوند اینا رو جانشینان زمین قرار میده. حالا عجیب اینه که تو روایات اهل بیت علیهم السلام این مزتر را به من روایتشو بیارم بخونم که عزیزان بدونن که تفسیر اهل بیت علیهم السلام چگونه است. این روایت در تفسیر کنز و دقائق جلد 9 صفحه 581 که روایت از ارزم بود امام صادق علیه السلام فرمود نزلت فی القائم من آل محمد علیه السلام. فرمود این آیه راجع به حضرت قائم اهل بیت و فرمودن هو والله المزتر، او اون مزتر است که اذا صلى في المقام ركعتين، اون وقتی که در مقام حضرت ابراهیم دو رکعت نماز بخونه و دعا الى الله و دعا کند، فاجابه و یکشف السوء، خداوند دعوت او رو دعای او رو مستجاب میکنه و ناراحتی و سوء رو از جهان برطرف میکنه و یجعله خلیفتن فی الارض، او رو خلیفه بر زمین قرار میده. یعنی چه؟ این سنت اجابه مضطر است.
استفاده کردیم از محضر جناب استاد کلباسی عزیز و بخشی از قسمت اخیر برنامه عصر انتظار رو به اتفاق هم بیننده بودیم. برنامه بعدی که بهش میپردازیم برنامه دستانداز هست با کارشناسی جناب استاد چگینی عزیز و بزرگوار که به موضوع محدوده فدک و سرنوشته اون پرداختن، شبهات شبکه های گمراه وهابی پیرامون علت پس نگرفتن فدک توسط امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطرح کردن و پاسخ دادن. به اتفاق هم ببینیم بخشی از دستانداز اخیر رو و بعدش در خدمت شما عزیزان خواهم بود در استودیوی برنامه عادی نگاهی نیم نگاه. بفرمایید، خواهش میکنم.
چرا امیرالمؤمنین زمانی که به حکومت رسیدن نرفتن فدک رو پس بگیرن؟ امیرالمؤمنین در همون دوران خودشون اومدن اصلاحات رو شروع بکنن، میبینیم که متاسفانه مسلمانان همراهی نکردند و اگر حضرت میخواستن که این اصلاحات رو خیلی عمیق‌تر انجام بدن، اولین حرفی که میزدن میگفتن معلوم میشه توی علی که آمدی بر سر کار، خلفای قبلی رو قبول نداری، تو با اونها مخالف هستی و همین خودش زمین ساز درگیری جدیدی میشد و جنگ جدیدی رو رقم میزد. در کتاب فروع کافی، در کتاب مرحوم کلینی بخش فروع که جلد هشتم این کتاب هست، ملاحظه میفرمایید در صفحه جلد هشتم صفحه 58 یک خطبه از امیرالمؤمنین رو ذکر کرده مرحوم کلینی که خطبه اینطوری شروع میشه الا ان اخوف ما اخاف علیکم، که دو چیزی که بر شما میترسم این دو چیز از پیروی از هوا و آرزوهای طولانی. خیلی خطبه بسیار دلنشینی است این خطبه. حالا امیرالمؤمنین جلوتر این نکته ای میفرمایند صفحه 59 در ادامه همین خطبه، ثم اقبل به وجهی و حوله ناس من اهل بیتهی و خاصته. سپس وقتی که امیرالمؤمنین به اطراف خودشون که اصحابشون اهل بیت خودشون بودن، این جمع خصوصی بودن، امیرالمؤمنین رو به اینها کردن و فرمودن فقال قد علمت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله، خلفای قبلی کارهایی کردن که در مخالفت با رسول الله بود، متعمدین لخلافه، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته، به عمد خلاف سیره پیامبر خدا انجام دادن، عهد پیامبر خدا رو شکستن، سنتش رو تغییر دادن. ولو حملت الناس على تركها و حولتها الى موضعها و الى ما كانت في عهد رسول الله لتفرق عني جندي، اگه من این اصلاحات رو بخوام انجام بدم، بخوام دوباره مردم رو برگردونم بر همون سنت هایی که در دوران رسول خدا بود، لشکریان من متفرق میشن، یعنی دیگه حتی من رو هم قبول ندارن، حتی ابقی وحدی، من تنها میشدم. او قلیل من شیعتی، یا یه عده کمی از شیعیانم در کنار من میماندن. الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی، کسانی که وجوب امامت من رو میدونستن فقط گرد من میماندن، بقیه همه میرفتن چون میدیدن که من دارم یه کارهایی انجام میدم ناسازگاره. حالا حضرت دارم مواردش رو بیان میکنن. نکته اینجاست که چه مواردی، چه انحرافاتی وجود داشت و حضرت اومده اینها رو اصلاح بکنن و نمیتوانستن. چند تاشو من الان فقط اون بخشی که مورد اشاره ما هست رو میخوام بیان بکنم. یک مورد فرمودن ارائیتم لو امرتو به مقام ابراهیم فرددته الى الموضع الذي وضعه فی رسول الله، میگه اگر من میخواستم مقام ابراهیم رو برگردانم به همون جایی که رسول الله قرار داده بود، چون از اون چیزی که در تاریخ اومده مقام ابراهیم چسبیده به کعبه بود، در زمان خلیفه دوم اومد این رو فاصله داد، اون جایی که امروزه قرار داره واقع کرد مقام ابراهیم، و بعد حالا یک سیلی آمد دوباره خراب شد و دوباره اوور سر جای خودش گذاشت. حالا امیرالمومنین میفرماید اگه من بخواهم این کار رو انجام بدم، مقام ابراهیم برگردم سر جاش، دوباره بروم و اینو بچسبونم به کعبه، نزدیک کعبه باشه، وردت تو فدک الی ورثت فاطمه، اینجا دیگه تصریح میکنن که اگه من بخوام فدک رو به ورثه فاطمه برگردونم. باز موارد دیگر، من الان از موارد عبور میکنم. موارد دیگر حضرت در نهایت میخوان نکته ای بفرمایند که مثلا آقا اگه بخوام خانه جعفر رو دوباره برگردونم سمت همون محدوده ای که خودش بوده، بعد خدمت شما عرض کنم، موارد متعدد. آقا مس خفین رو بخوام حرام بکنم که دیگه ایجاد شده بود مس خفین، آقا بر روی کفش مس کردن، بله نه، همه در معلوم میشه همه در همون دوران خلفای سگانه انجام شده بود،
یعنی جهر پیدا کرده،
بله مردم دیگه کاملا اعتقاد پیدا کرده بودن. حضرت حالا در ادامه میفرمایند اگه من این کارو میخواستم بکنم، اذن لتفرقوا عنی، اگه من این کار رو میکردم از دور من همه پراکنده میشدن. حضرت باید میفرمایند لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان، من دستور دادم که در ماه رمضان برای نماز جمع نشوید، الا فی فریضتن، مگر برای نماز واجبی، و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعتون، اجتماع برای نوافل بدعت است، این نماز تراویح بدعت است. فتنادا بعض اهل عسکری من یقاتل و معی، میگه حالا بعضی از اصحاب لشکر خودم که در کنار من بودم فریاد میزدن یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، سنت عمر تغییر پیدا کرد، ینهانا عن الصلاة فی شهر رمضان تطوعا و لقد خفت ان یتورط فی ناحیت جانب عسکری، من ترسیدم که اصلا لشکریان من پراکنده بشن. خب عثمان به چه جهت کنار گذاشته شد؟ عثمان به جهت اصطلاح امروزه با پارتی بازی که میکرد و اصلا بنی امیه رو اومد و اینها رو همه مسند داد، بسیار اومد بنی امیه رو سوار بر شطور حاکمیت کرد. خب مردم دیدن که آقا خلیفه، خیلی از مردم براشد اون اعتقاد راسخ رو نداشتن، دیدن خلیفه‌ای که به اسم پیامبر خدا آمده داره برای نفع خودش و چپاول نزدیکانش داره کار میکنه. حالا اگر امیرالمومنین این کار رو میکردن، میومدن همون ابتدا میگفتن من میخوام فدک رو پس بگیرم، دوباره این زمزمه به وجود میاد برای برخی از مسلمان ها که آقا پس اینم ادامه دهنده راه همون عثمان است. عثمان که اومد جیب خودش رو پر کرد، اینم اومده جیب خودش رو پر بکنه. ما روایت هایی هم داریم از امام صادق علیه السلام، از امام رضا علیه السلام که ازشون پرسیدن چرا حضرت پس نگرفته، و حضرات فرمودن که چیزی که به ظلم از ما گرفته شده رو ما دیگه پس نمیگیریم، خداوند باید حاکم باشه و حق مظلوم رو از ظالم بستاند، در روز قیامت این کار انجام میشه.
درسته.
بله عزیزان، اما یکی از برنامه‌هایی که میتوانید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در موضوعات مختلف بپرسید و کارشناس هم همون لحظه به صورت زنده سوال شما رو پاسخ میده در خصوص مسائل اعتقادی، برنامه تریبون آزاد هست که قسمت اخیرش با کارشناس جناب استاد یزدانی تقدیم نگاهاتون شده. به مسئله امت خائن پرداختن، متخلفین از جیش اسامه رو معرفی کردند و ظلم ابوجهل به حضرت زهرا سلام الله علیه از جمله موضوعاتی بوده که توسط جناب استاد یزدانی عزیز مطرح شده در قسمت اخیر تریبون آزاد. به اتفاق هم ببینیم، برگردیم به اتفاق هم لحظات پایانی این قسمت از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه رو سپری کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
از سیرت النبویه ابن اسحاق متوفای سال 51 دیگه، قدیمی ترین شاید کتاب سیره اهل سنت دیگه، جلد اول و دوم، تحقیق احمد فرید مزیدی، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ 2004، صفحه 265. دقیقا همین مطلب رو نقل میکنه. شج غلام من قریش فاطمه بنت رسول الله و هی قادیه فنادد یا آل عبد شمس، و قصه ای که خدمتون گفتم که ابو جهل آمد لعنت الله علیه کسی رو معمول کرد که سر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو شکست، و وقتی او فریاد زد که اطمان این غلام مال آل عبد شمس بوده، از یعنی بن امیه بوده که یا آل عبد شمس، وقتی حضرت زهرا صدا زد ابو سفیان خارج شد، ابو جهل گفت این مال منه، هاذا یدی، یعنی من هاذه یدی، یعنی این مأمور منه، من مأموریتش داده بودم سر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بشکنه. روایت در منابع اهل سنت، در منابع ما نیست.
ممنون و متشکرم از این که برنامه خودتون نیم نگاه رو تا لحظات پایانی خودش دنبال فرمودید. یادآور بشم خدمتون که هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان میتوانید گوشی های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید و از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به شماره 3015-1515 ارسال بفرمایید. تکرار میکنم خدمتون، 3015-1515. مطمئن باشید که ما میخوانیم، با جان و دل استقبال میکنیم، منتقل و منعکس میکنیم به همکاران عزیزمون در بخش ها و واحد های مختلف شبکه و مؤسسه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تا انشاءالله ترتیب اثر بدهن. اما بریم سراغ پیام های زیبایی که شما بینندگان عزیز برای ما ارسال فرمودین. آقای مختار از ساوه برای ما ارسال کردن که سلام خدمت کارشناسان شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، لطفاً زیرنویس های شبکه را یک مقدار بزرگتر کنید چون چیزی پیدا نیست. ممنون از لطف شما، حتما منتقل میکنیم، انشاءالله که انجام بشه. عزیز دیگری با پیش شماره 0917 انتهای شماره 1578 فرمودن که سلام بر شما خوبان و محبین آقا امام عصر عجل الله فرجه و شریف و شما راویان راه حق و حقایق و آل الله. بنده از مخاطبان این شبکه درجه یک هستم، دعا میکنم در این راه پرخیر و برکت ثابت قدم و موفق باشید و در دو دنیا سعادتمند باشید. التماس دعا. و بعد فرمودن که از سیرجان پیام میفرستم، من از برنامه شما خیلی آموختم، میتونم بگم تشنه‌ای که سیراب شده. الهی که شما خوبان با ولایت، در واقع با ولایت رهبر عالیمون، پرچم رو به دست مهدی فاطمه سلام الله علیه ما تحویل دهید و ازتون خیلی التماس دعا دارم. ممنون از شما، بزرگواری، ممنون از دعای زیباتون. عزیز دیگری با پیش شماره 0930 انتهای شماره 0296 فرمودن که سلام و درود. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام و درود خداوند سبحان بر همه کارکنان و زحمتکشان شبکه که مردمان ناآگاه رو راهنمایی میکنید و روشنگری مینمایید و حقانیت دین خدا را ترویج مینمایید. اجر همه شما بزرگواران با خداوند سبحان. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با این ادبیات زیبا و انگیزه بخش پیام‌های خودتون رو ارسال می‌فرمایید. باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده با همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. جناب آقای سیدعلی موسوی پیام دادن، فرمودن که خب با سلام و تشکر بابت برنامه فوق‌العاده‌تون. و علیکم السلام و رحمت الله. پیشنهاد بنده این بود که اگه ممکنه اسکن‌ها و اسنادی که در رابطه با موضوعات مختلف مناظره یا برنامه‌ای که پخش میشه رو در دسترس قرار بدید به صورت فایل PDF، که اگر ما یا دوستانی که دائما با دوستان اهل سنت بحث و مناظره می‌کنیم بتونیم سریع‌تر سند رو بهشون نشون بدیم، حتی خود اهل سنت سند رو ببینن و بررسی کنن. خب اسکن‌ها معمولاً توسط خود اساتید نمایش داده میشه و ما دسترسی به اطلاعات کارشناسان نداریم. در مورد مقالات خب میتونم بگم خدمتتون در سایت مؤسسه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف که اگه همین الان جستجو بکنید براتون ظاهر میشه، اونجا مقالات هستش و خیلی از این مطالب هم در همون در واقع مقالات درج شده. این راهنمایی هستش که میتونم در واقع خدمت شما بگم. میشه خب به مسئولین ما بگیم که این اسکن ها رو تهیه بکنن و بارگذاری بکنیم برای شما عزیزان. علاوه بر این کانال شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو در ایتا و تلگرام دنبال بفرمایید، اونجا هم یک سری اسناد گذاشته میشه، همین اسکن ها اونجا وجود داره با موضوعش درج میشه و میتونید دنبال کنید. خب عزیز دیگری با پیش شماره 0938 انتهای شماره 2976 نوشتن که سلام، خسته نباشید، میگم به عوامل برنامه وحیانه. و علیکم السلام و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکرم. این برنامه‌تون خیلی خوب و خاصه، اصلا موضوعاتش جدیده و واقعا ما نیاز داشتیم همچین برنامه‌ای رو که محورش قرآن باشه. لطفاً تریبون آزاد قرآنی هم بگذارید. خیلی ممنون، متشکرم از نظر شما عزیزان و ارجمندان. خب توفیق دارم در برنامه وحیانه در خدمت شما عزیزان باشم، انشاءالله اتفاقات خوبی خواهد افتاد و برنامه پویاتر از این هم خواهد شد به امید خدا. و مطمئن باشید که ما در تلاشیم که بهترین برنامه ها رو تقدیم نگاهتون بکنیم. جناب آقای شهاب رحمتی برای ما ارسال کردن که سلام، این برنامه زاویه بی‌نظیره، لطفاً به پخش ثابت و هفتگی شبکه اضافه بشه و ادامه داشته باشه. با تشکر یا علی، خیلی ممنون، متشکریم. بله، همکاران بنده زحمت کشیدن برای برنامه زاویه، خدا خیرشون بده و منتقل و منعکس میکنیم. خب شاید امکانش نباشه اینکه به صورت هفتگی پخش بشه، اما سعی میکنیم که برای مناسبت‌های مختلف در نظر بگیریم. عزیز دیگری با پیش شماره 0919 انتهای شماره 5023 فرمودن که سلام خدمت آقای وحیدپور، که من خیلی به ایشان ارادتمندم، از خدا سلامتیشان را میخواهم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما و البته جناب استاد وحیدپور عزیز، ممنون از لطفتون. عزیز دیگری جناب آقای یوسفی دستجردی فرمودن که سلام، وقت بخیر، بنده به همگی شما عزیزان به ویژه آیت الله قزوینی علاقه و ارادت قلبی دارم. خیلی خیلی ممنونم که اینقدر برنامه‌های علمی با بیان روان و با آرامش و جامع دارید و مسائل و شبهات رو پاسخ میدید. بهترین درود و سلام‌ها رو تقدیم شما می‌کنیم. ان شاء الله خداوند متعال پاداش و اجر شما خوبان رو عنایت فرماید. خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون و ان شاء الله که همیشه بتوانیم بهترین ها رو از طریق این قاب تقدیم نگاهاتون بکنیم. عزیز دیگری از طریق سایت شبکه، بنده فراموش کردم خدمتتون عرض بکنم، از طریق پلتفرم های مختلف سایت شبکه، اپلیکیشن های مختلف، جاهایی که یک بستری فراهم شده برای فعالیت دوستان ما در فضای بخش فضای مجازی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، می توانید نظرهاتون رو اونجا هم القا بفرمایید و به اشتراک بگذارید. جناب آقای علی قنبری در سایت برای ما پیام گذاشتن، من علی قنبری در حال حاضر ساکن کانادا می باشم و برنامه های شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو از طریق یوتیوب مشاهده می کنم. می خواستم بابت برنامه های بسیار عالی، آموزنده و هدایتگر شما اساتید گرامی مراتب تقدیر و تشکر خود رو تقدیم بکنم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه برنامه خودتون و شبکه خودتون رو تماشا و مشاهده می فرمایید. ما تلاش می کنیم که برنامه‌های مختلف رو با موضوعات متنوع و کارآمد رو از طریق این قاب تقدیم نگاهاتون بکنید. هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید مثل همین الان از طریق سایت، از طریق اپلیکیشن‌های مختلفی که ما در اونجا فعالیت داریم و از طریق سامانه پیامکی 3015-1515 با ما در ارتباط بگذارید. خیلی خوشحال میشیم، خدا حفظتون بکنه. و از دیگری از طریق سامانه پیامکی برای ما پیام فرستادن، ابتدای شماره‌شون 0991، انتهاش هم 2782، فرمودن که سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. میگم بابت برنامه‌های پربارتون توی ایام فاطمی، این که سوالات و شبهات علاوه برنامه‌ها توی پادکست‌ها منتشر میشه و صوت برنامه‌ها بارگذاری میشه توی کانال، خیلی خوب بوده، خصوص برای ماهایی که سر کار میریم و توی مسیریم کاربردیه. خب الحمدلله توفیق داشتم در پادکست‌های فاطمی هم در خدمت شما عزیزان باشم. بله، واقعا قابل استفاده بود این پادکست ها و عزیزان با نیت خالص تلاش کردند که بتوانند محتوای این چنینی رو هم از طریق کانال ها تقدیم شما عزیزان بفرمایند. خدا خیرشون بده و ممنون از شما که نظرتون رو ارسال میفرمایید. ما میدانیم که چه چیزهایی مورد نیاز شما و مورد پسندتون هست. خدا حفظتون بکنه. عزیز دیگری از طریق ایتا برای ما پیام ارسال فرمودن: 5 قسمت از ویژه برنامه زاویه رو دیدم، بسیار کار خوب و جامع و دقیق بود، حقیقتا دست مریزاد. سپاس بی حساب از تمام عوامل محترم و کارشناسان فاضل. البته جسارتا به نظرم برنامه جناب آقای بهرامی‌زاد و دفاعیاتشون کمی ضعیف‌تر از انتظار بود. شاید بهتر بود این بخش هم به آقای ابوالقاسم یا آقای عباسی سپرده میشد. ممنون از نظرتون، خدا حفظتون بکنه. بازم تاکید میکنم هر گونه سوال، نظر و پیشنهاد و انتقادی که دارید از طریق 3015-1515 با ما در میان بگذارید. این رو بدونید که ما میخوانیم، استقبال میکنیم و افتخار میکنیم به داشتن مخاطبین و بینندگانی همچون شما. خدا حفظتون بکنه، انشالله حال و احوالات دلتون همیشه خوب باشه. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید، علت خصوص زمانی که به سجاده های عشق پناه میبرید و با یگان پروردگار هستی به مناجات میپردازید. باعث افتخار ما هستید، التماس دعای خیر داریم. تا قسمتی دیگر از نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترامی دیگر، شما بینندگان عزیز رو به خدای متعال میسپارم. بی حد و عدد یا مرتضی علی مدد.